خب شب شما بخیر باشه. وزیر امور خارجه کشورمون از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاری در حوزه های اقتصاد به ویژه در بخش انرژی خبر داد. آقای حسین امیرعبداللهیان جمعه شب در جمع نخبگان و اندیشمندان لبنانی در بیروت با بیان اینکه به رغم تحریم های آمریکا صادرات نفت و گاز ایران جریان دارد، ارسال سوخت به لبنان را نیازمند جلسات و بررسی های کارشناسی دانست و افزود در صورت رفع برخی موانع آماده ایم این صادرات را انجام دهیم. خب شب شما بخیر باشه. بریم سراغ موضوع بعد، سفر وزیر خارجه به لبنان و بیان مسائلی درباره روابط ایران و عربستان.
دنیا بدون خط و دود.
جناب آقای احمد دستمالچیان، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در لبنان، سلام، شب شما بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم.
آقای دستمالچیان، وزیر امور خارجه کشورمون به لبنان سفر کردن و همین دقایق پیش هم بود که در سوریه نشست خبری مشترکی با همتای سوریه خودشون داشتن. این سفرها چه اهمیتی داره در مورد مسائل منطقه و مسائل پیرامون محور مقاومت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطوری که مستحضر هستید، کشور سوریه و لبنان دو کشور متحد ما در تمامی سالیان گذشته بودن و همراه هم و همسوی و هم در رابطه با محور مقاومت فعالیت می شد و هم پوشانی ظرفیت ها را داشتیم. به هر حال این سفرها به نوبه انجام میشه برای اینکه هم مسائل دو جانبه مطرح میشه و اون چیزی که مانع و مشکلات هست برطرف بشه و هم اینکه یک نوع تجدید عهدی باشه و حضور وزیر خارجه در این دو کشور نشون دهنده این هست که ما همچنان برای عهد خودمون، برای همکاری و اظهار دوستی با این کشورها هستیم و سر قولمون و عهدمون هستیم.
درسته. آقای دستمالچیان، وزیر امور خارجه صحبت‌های درباره مذاکرات تهران و ریاض رو در لبنان مطرح کردند. آیا نقطه مشترکی بین ایران و عربستان پیدا شده؟
والا این موضوع خیلی بارها صحبت کردم. ببینید، این بستگی به تصمیم عربستان داره. عربستان اگر بتونه تصمیم مستقل بگیره برای اینکه با ایران بدون نظر گرفتن مداخلات خارجی و کشورهای دیگه مستقل بشینه با ایران صحبت بکنه، به نظر میرسه که میتونه قابل پیشرفت باشه. اما اگر بخواد تابع شرایط سیاسی و مسائل دیگری که از بیرون دیکته میشه انجام بده، هرگز مذاکرات موفق نخواهد بود و همچنان این عقده و کلاف سردرگم باقی خواهد موند. ببینید، ایران همیشه دست دوستیش دراز بوده به سوی کشورهای همسایه، چون از اولویت های اساسی سیاست خارجی ما داشتن بهترین روابط با کشورهای همسایه بوده و هست. اما اگر که طرف مقابل نتونه به چنین تصمیم برسه، معلومه که یک مشکلات و موانعی سر راه میاد که باید طرف مقابل حل بکنه. اما اگر عربستان به یه سالیان دراز گذشته با اون اشتباه و خطاهای استراتژیکی که در سیاست خارجی خودش نشون داده، امروزه به این نتیجه برسد که برای برقراری صلح و ثبات و امنیت در منطقه باید همکاری دست جمعی در کشورهای منطقه صورت میگیره بدون مداخلات خارجی، این رابطه میتونه شکل بگیره و بسیار هم خوب هست که یک همکاری های امنیتی منطقه‌ای دست جمعی شکل بگیره برای صلح و ثبات. و این منطقه حیفه که با این همه ثروت های عظیمی که هست از سایر مناطق دنیا عقب بمونه. این صلح و ثبات و امنیت باعث رشد و توسعه از کنه همه جانبه منطقه خواهد شد. در یک منطقه یعنی هیچ کم از اروپا نداره برای اینکه برسونه خودش به یک قدرت از کنم اروپا و بتونه در صحنه بین‌الملل حضور مؤثر و تعیین کننده داشته باشه. این بستگی به این داره که عربستان خودش از بعضی ملاحظات عرض کنم که دیکته شده از خارج به خودش رها کنه.
درسته. خب آقای دستمچین، یعنی در واقع ما خیلی حالا ساده و خودمونیشو بخوام بگیم، ما برادری خودمون رو ثابت کردیم و ما منتظر رفتار در واقع مستقل دولت عربستان سعودی هستیم، درسته؟
بله همینطوره. و در طول سالیان دراز گذشته در بدترین شرایط ما همیشه برادری خودمون رو ثابت کردیم. گاهی وقتا در زمان مرحوم ملک عبدالله این ندا جواب داده می شد، بلافاصله رابطه خوب و عالی برگزار می شد. مرحوم آقای هاشمی تلاش زیادی کردن و این همکاری شکل گرفت، اما حالا که عربستان نمی خواد و روی ترش نشون بده، معلومه که مشکل از اون طرفه. ما برادری خودمون رو همیشه ثابت کردیم.
خب الان اراده هست در این در واقع دولت جدید عربستان، این بن سلمان، اراده وجود داره اصلا؟
عربستان طی سالیان گذشته دچار یک مشکلات خاص داخلی خودش بوده، چون داره یک ترانسفر قدرت از نسل اول عبدالعزیز بنیانگذار و مؤسس آل سعود در عربستان میاد به سمت نسل دوم و بلکه حتی سوم. این ترانسفر قدرت باعث یک دوران گذار پرآشوبی شده و پرتلاطمی که هنوز نتونسته دربار آل سعود خودش رو بگیره. در نتیجه هی دچار سیاست‌های زیگزاگی میشه و متزلزل هست. کما اینکه شما می‌بینید در رابطه با سایر کشورهای مهم دنیا، عربستان در همین تلاطم هست. مثلا الان مدتی است که با بزرگترین متحد سالیان دراز گذشته خودش یعنی آمریکا مشکل پیدا کرده، یا اون سر قتل خاشقجی با اروپا و آمریکا مشکل پیدا کرد، یا این جهش ناگهانی و بی سابقه ای که به طرف چین به خودش نشون داده. معلومه این تزلزل در سیاسته، نه با ثبات بودن در سیاست. لذا به نظر میرسه عربستان باید خودش رو باز یابد تا بتونه نقش مؤثر منطقه خودش رو ایفا بکنه. و الان چنین شرایطی رو من در داخل خاندان آل سعود نمیبینم، چون همه چیز بر اساس این اما اگر هاست که اگر فردا مثلا ملک سلمان از دنیا رفت چه خواهد شد و چه خواهد شد. لذا به نظرم باید منتظر تحولات آینده باشیم که در عربستان چگونه صورت خواهد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای دستمچیان از توضیحاتتون. براتون عرض موفقیت میکنم و با تو خداحافظی میکنم.
در رابطه با سفر وزیر خارجه به لبنانم، یکی از مهمترین پیام ها این بود که ما همیشه در کنار مردم لبنان در شرایط سخت هستیم و آقای وزیرم رو این خیلی تاکید داشت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، شبتون بخیر. خدا نگهدارتون. جناب آقای احمد دستمالچیان بودن، سفیر اسبق ایران در لبنان. خب شب شما بخیر. ساعت 19:40 هست. سری بزنیم به اخبار. مدیر عامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته کشور گفت تمام فعالان بخش خصوصی و تعاونی که در حوزه‌های صنایع پیشرفته فعالیت می‌کنند می‌توانند تا سقف 15 میلیارد تومان با نرخ 5-15% تسهیلات دریافت کنند. آقای نادری منش گفت اگر مصارف این تسهیلات در حوزه تحقیق و توسعه باشد نرخ بهره پایین‌تر و چنانچه برای سرمایه در گردش باشد نرخ بهره به 15% نزدیک می‌شود. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جاسوسان آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند. غلام حسین یوسفی ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت با این هدف به ایران سفر می‌کنند که اطلاعات لازم را از سیستم‌ها و روندهای ایران استخراج و کشف کنند و در اختیار بهره‌برداران خاص خود یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دهند. خب شب بخیر. ساعت 19:42 هست. بریم سراغ بخش رصد. فضاسازی رسانه‌های معاند در اروپا برای فشار بر مراکز دیپلماتیک ایران.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خانم آقایان، اینجا تهران، رادیو گفتگو، برنامه بدون خط‌خوردگی. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد مسائل رسانه، سلام، شب شما بخیر.
سلام خدمت شما معززان و همه شنوندگان، عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما هستم.
آقای دکتر داوودی، فضاسازی رسانه‌های ماند در اروپا برای فشار بر مراکز دیپلماتیک ایران، این یه خورده دیگه فکر می‌کنم نسبت به بقیه کارهایی که این رسانه‌های معاند انجام میدن جدیدتره. این رسانه‌ها چه جریانی رو در این خصوص ایجاد کردن؟
ببینید، سه مدل رو الان ها راجع به این مسئله دارن تجربه می‌کنن. مدل اول تمرکزیه که برخی از کشورهای اروپایی با طرح فراخوان کردن سفراشون از ایران یا اخراج سفرهای ایران از مراکز دیپلماتیک در این کشورها دارن پیگیری میکنن. یعنی این یه جنبه ماجراست. یه جنبه ماجرا بس بر سر تجمعاتیه که بخش از این عناصر این گروهک ها و جریاناتی که تو اروپا هم معمولا خیلی ولو هن و بیشتر حکم مزدوری رو دارن که مرتب در سفارتخونه های مختلف ما در کشورهای مختلف اروپایی تجمع میکنند و نوعی فشار روانی رو برای خارج کردن مثلا اعضای سفارتخونه و بازگردوندن به ایران ایجاد میکنند که اصطلاحا به این میگن انتظار سازی و نیاز سازی. که اروپایی ها معمولا مدلشون اینجوریه، یه جوری رفتار میکنن که بگن ما پاسخ به یک نیاز رو داریم میدیم، ما پاسخ به یک انتظار رو داریم میدیم. در حالی که شما واقعا فرایندش رو بررسی بکنید ببینید این بیشتر ساختن یک نیاز و ایجاد یک انتظار کاذبه. و مرحله سوم بردن به سمت در واقع نظام بین الملل برای اینکه فشار بذارن روی ایران به نسبت اینکه معمولا دیپلمات ها رو خارج بکنن یا نظام بین الملل به این جنبندی برسه که دیپلمات های ایران از کشورهای اروپایی به مشابه مثلا مهد حقوق بشر یا مهد اون قوانینی که خودشون طراحی میکنن اتفاق میفته. پس در این سه گام که نهایتا یک خروجی رو داره و اون خروجی هم برقراری و ایجاد خط ادبیات لزوم فشار بین المللی به مشابه تنبیه در واقع بین المللی نسبت به مسائل حقوق بشری است که اینها در واقع ایجاد میکنه. دو طرف این ماجرا، یکی کانادا و یکی انگلستان، به صورت خیلی جدی این فرایند رو پیگیری میکنن. آمریکایی ها هم به تعبیری این متریال یا این بتون بین این در واقع آجرها رو ایجاد میکنن. برای همین بی‌بی‌سی فارسی با استناد به درخواست در واقع جنس مردمی که مثلا شبکه این بناتو مدعی داره ایجاد میکنه و بر اساس تحلیل و فشاری که اینترنشنال میذاره، این رو تبدیلش میکنه به یک فرایند بین المللی که مثلا مسیح علی‌نژاد اومده در یک جمعی شرکت کرده، این رو به عنوان نماینده مردم ایران که حالا مثلا نگاه میکنه یه تعداد در واقع آدم هایی هم که خب نگاه میکنه قیافاشون به هر کسی میخوره غیر ایرانی، یعنی این باز خودش داستانی داره، میاد و این رو مطرح میکنه. صدای امریکا میاد این رو به موضوعات دیگری که در قبل اتفاق افتاده مستند میکنه و قیاس میکنه. فلان خواننده مثلا لس آنجلسی رفته در یه جمعی شرکت کرده، میدونید که این آدم ثانیه به ثانیه در واقع سکه میندازه، یعنی حتی به خود پوزیشن هم رحم نمیکنه، 10 دقیقه اونجا حاضر میشه، 4 تا شعار میده، بالاخره پولش رو میگیره. حالا بیچاره اون آدمایی که حالا اونجا نهایتا با یه پول در واقع هتل یا یه فرایند جمع شدن، اینها رو تجمیع میکنن تا نهایتا این رو تبدیلش کنن به یک فشاری از بیرون برای بازگذاشتن دست خط نفوذی که این رسانه های بیگانه در داخل ایجاد میکنن برای چانه زنی در درون. پس کل محتوایی که اینها نسبت به فرایند دیپلماتیک ایجاد میکنن به سه مسئله منتج خواهد شد: فشار از بیرون برای چانه زنی از درون، ایجاد رعب، ترس، نگرانی، استیصال، به هم ریختگی و هر نوع فشار روانی که میتونه بر مجموعه دستگاه دیپلماسی ایجاد بکنه، علل خصوص که دنبال این هستن که خطای محاسباتی صورت بگیره در بین صحبت‌ها و اقداماتی صورت میگیره، و مرحله سوم تاثیرگذاری بر سایر فرایندها. وزیر امور خارجه ما در یک کشور حوزه محور مقاومت بحث استمرار محور استمرار در واقع پشتیبانی ایران از مقاومت حزب الله و حماس رو پیگیری میکنه. درست تو همین زمان شما میبینید که توی لندن، توی کلن، توی نیویورک یه سری تجمعات صورت بگیره مبنی بر این موضوعات. پس به نوعی میخوان در محیط خارج از ایران وزن کشی رو ایجاد بکنن که نذارن اون فضای نشأت گرفته از 3-4 ماه یا به تعبیر 5 ماه گذشته به این راحتی ها آرام بگیره و مخاطب مرتبا احساس کنه که اینها جزء تبعات اقداماتی که در 5 ماه گذشته صورت گرفته. استمرار و ایجاد خط اتصال یکی از مهمترین کارویژه های این رسانه هاست برای رسیدن به این مسئله. البته استاد این فضاسازی انگلیسی ها هستند. سفارت انگلستان در ایران، عوامل سفارت انگلستان در ایران و رسانه های وابسته به انگلستان در خارج از کشور مهمترین سرحلقه ایجاد این خط اتصال در واقع ایجاد نگرانی، ایجاد اضطراب در مجموعه افکارمون اساس دستگاه دیپلماتیکشون هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتون.
خواهش
می‌کنم، موفقیت می‌کنم و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
جناب آقای دکتر علیرضا داوودی بودن، کارشناس ارشد مسائل رسانه. شب بخیر خانم‌ها و آقایان، ساعت 19 و 50 دقیقه است. طراحی نقشه شوم دموکراسی با هدایت کاخ الیزه.
دنیا بدون خط و دود.
جناب آقای امین صبحی، کارشناس مسائل سیاسی، سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
آقای صبحی، اقدام نشریه شارلی ابدو همچنان در کانون توجه هست. اساساً دموکراسی در غرب چطور تفسیر میشه و این اقدامات کجای این ماجرا قرار میگیره؟ دموکراسی شاید خیلی به لحاظ معنا و مفهوم کلمه یک کلمه خوبی است، یک کلمه بسیار دلنشینی است، اما آنچه که غربی‌ها از این تفسیر میکنند با واقعیتش تفاوت داره.
بله، خدمتتون عرض کنم که حالا اگر که اجازه بدید من با این مقدمه شروع کنم، با توجه به اینکه محور فرمایش شما در خصوص اقدام فرانسه هست و نشریه شارلی ابدو، میتونیم بگیم که خب ناگفته های زیادی از این مسئله وجود داره و همین سوالی که شما مطرح کردید که رسانه شدن این موضوع علناً بیانگر جنگ فرانسه با اسلام به اسم آزادی بیان بوده، که اینجا این نکته مهمی وجود داره که اگه ما به فرامت این موضوع بخوایم بپردازیم باید بگیم که این نشریه رسماً با چاپ یه سری کاریکاتور جنسی، یعنی لومپنی خاصی توی این کار بوده، مستقیماً هویت زن مقتدر ایرانی رو هدف قرار داده، که خب ما اگر که بخوایم تو بحث آزادی بیان و این مواردی که غرب مدعیش هست بخوایم بپردازیم، به عنوان مثال تو همین کشور فرانسه مثلا سال 2019 بود که عروسک مکرون و دو تا آقای آتیش زدن، محاکمه شدن، اگر آزادی بیان آتیش زدن خب محاکمه شدن. یه رپری سال 2020 یعنی بعدش اومد یه سری ترانه یا خوند و تو این ترانهش یک سری الفاظ انتقادی و توهین‌آمیز علیه کشور فرانسه داشت، ایشون هم جریمه شد، بازداشت شد. یا اینکه خدمت شما عرض کنم، همین یادتون باشه قبلا یه بحثی بود که در خصوص بحث تو، چون کشور فرانسه تو این بحث توهین به محدثات اینا خب سابقه طولانی داره، قبلا هم یه توهینی انجام داده بود، اون زمان برگشتن به آقای مکرون اعتراض شد و ایشون برگشت مدعی شد که ما به دلیل آزادی بیان هستش که برخورد نمی کنیم با این نشریه و اعتراض نمی کنیم. همون موقع بود، یعنی یک هفته بعدش بود، یک خبرنگاری فکر میکنم خبرنگار فیگارو بود علیه یه مطلبی ها نوشته بود با یک رویکرد خاص در خصوص کشور لبنان، که آقای مکرون اومد همون موقع یه مصاحبه کرد و اعلام کرد که این بیانگر بیمسئولیتی این خبرنگار و رسانه بوده که همچین مطلبی منتشر شده و سریعا بحث عذرخواهی اومد مطرح کرد. یا یه خبرنگار زنی بود در خصوص بحث حمله اوکراین به یک بیمارستان داشته پخش زنده، حالا یه گزارشی رو تهیه کرده بود و داشت از تلویزیون رسما پخش میشد که پخش زنده ایشون رو قطع کردن و اگر که خب آزادی بیان این موارد وجود داره نباید این کار رو انجام میدادن. این نشریه یا تو همین کشور فرانسه اومد در خصوص هولوکاست، اومد یه کاریکاتوری اومد یه اون زمانی چیزی رو مطرح کرد، خب هم جریمه شد هم توقیف شد، اومد به یکی از این اسمش هم از ذهنم رفتش، یکی از این شخصیت‌های اسطوره‌ای خودشون شارل دوگل اومد به اونم خدمت شما عرض کنم یه حالا کنایه‌ای داشت که اون موقع اومدن و مجبور کردن که عذرخواهی کنه. یادتون باشه اگر اطلاع داشته باشید این نشریه با نام دیگه‌ای قبلا فعالیت داشت که خب اون نشریه توقیف شد و با این اسم جدید فعالیتش رو انجام داد. بالاخره فرانسه خالق داعش بوده، این با توجه به اسنادی که وجود داره. سال 2013 فرانسه با حمایت‌هایی که از داعش داشته رفتار و عملکردش مشخصه، توی اینکه نوع چه نوع تفکری داره، چه اهدافی رو در پی میگیره و هدفش از بیان آزادی چیه. که ما اگر که بخوایم این توهین‌های مستمر این نشریه حتی به ارزش‌های دینی و انسانی رو بررسی کنیم، سوالات زیادی رو در خصوص ماهیت و عملکرد این نشریه میاره. اگه حالا ما بخوایم هدف این نشریه و حامیان به نوعی پنهان و آشکار اونو تو فرانسه از این اقدام مهم بررسی کنیم، میتونیم بگیم که سالهاست که این نشریه، میدونیم که هر مقطعی که این نشریه دچار ورشکستگی میشه و دچار مشکلات اینجوری نمیشه، این اقدامات توهین‌آمیزش رو انجام میده. یعنی این نشریه نه از طریق خدمت رو از کنم توانایی حرفه‌ای و این حالا بگیم ایده ناب و مشارکت کاریکاتوریست های مثلا برتر فرانسه، بلکه از طریق استفاده از شهرت منفی هستش که کار خودشو داره پیش میبره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای صبحی از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. جناب آقای امین صبحی بودن، روزنامه نگار و کارشناس مسائل سیاسی. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه همراه بدون خط‌خوردگی بودید. تا فردا شب ساعت 19 بدون خط‌خوردگی دیگر. شب بخیر، خداحافظ.
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است؟
پرز پژواک است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی.
پژواک.
این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی.